ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 9 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 31 جولای سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر از کشورهای اروپایی به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. آقای ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران داخلی این چنین گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% بود. ایران گفته که گام سوم می‌تواند افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین عراق به دوران پیش از برجام باشد. رهبران جمهوری اسلامی در عین حال تاکید کردند در صورتی که طرفای برجام تعهدات خود را اجرا کنند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود باز می‌گردد. نشست مشترک نمایندگان نظامی آمریکا و بریتانیا برای بررسی امنیت دریایی در تنگه هرمز و تشکیل ائتلاف بین‌المللی روز چهارشنبه در بحرین برگزار شد. پیش از این آمریکا و بریتانیا به طور جداگانه طرح‌های مشابهی را برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز پیشنهاد کرده بودند. پیش از تایید این خبر توسط مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی، روزنامه گاردین گزارش داده بود که نمایندگان نظامی فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی هم به نشست روز چهارشنبه دعوت شدند. با توقیف تانکر نفتی ایران در جبل طارق و به دنبال آن توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز، تنش بین لندن و تهران تشدید شده است. تاکنون دانمارک، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد برای پیوستن به یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعلام آمادگی کردند. ایران می‌گوید امنیت تنگه هرمز را تأمین می‌کند، اما آمریکا، کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، جمهوری اسلامی ایران و به ویژه سپاه پاسداران را عامل بی‌ثباتی و ناامنی تنگه هرمز معرفی می‌کنند. در ایران روز چهارشنبه هیئت دولت کلیات لایحه تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. لایحه تغییر پول ملی از طرف بانک مرکزی به هیئت دولت پیشنهاد شده بود. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. علی ربیعی سخنگوی دولت پس از تصویب کلیات این لایحه از تغییر واحد پول ملی این چنین گفت:
این هم افزایش کارایی پول ملی رو داره، هم هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره. الان مردم میگی یه تومن، در حقیقت یه تومن یک مفهوم خاص خودش رو تو جامعه داره، معمولا از ریال زیاد استفاده نمیشه. حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات میشه، در نظر گرفته میشه.
پیش از این هم موضوع تغییر واحد پول ملی بارها مطرح شده بود، اما تاکنون این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. بانک مرکزی ایران و هیئت دولت تاکنون جزئیات لایحه تغییر واحد پول ملی و تأثیر احتمالی آن بر نرخ تورم سالانه را اعلام نکردند. در خبر دیگر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات از صدور مجوز قانونی رمز ارز یا پول دیجیتال در 10 روز آینده خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از آقای ناظمی گزارش داده که بر اساس مصوبه دولت، استخراج رمز ارز به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و وزارت صنعت پروانه این کار را صادر می‌کند. در ماه‌های اخیر 10 شبکه استخراج ارز دیجیتال در نقاط مختلف ایران کشف و چندین نفر هم بازداشت شدند. و خبر آخر این که بر اثر برخورد یک اتوبوس مسافربری با بمب کنار جاده‌ای در افغانستان، دست کم 34 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس در ایالت فراه، بامداد چهارشنبه این اتوبوس در مسیر قندهار به هرات در حرکت بود که به بمبی که از طرف طالبان جاسازی شده بود برخورد کرد. بیشتر قربانیان این حادثه زن و کودک هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با آنها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. موضوع امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و احتمال تشکیل ناوگان اروپایی را دنبال می‌کنیم. به این موضوع می‌پردازیم که چرا آلمان تمایلی به پیوستن به این ناوگان اروپایی ندارد. مسئله استخراج رمز ارزها یا بیت کوین را در ایران دنبال می‌کنیم.
وقتی که میگویند ما این رو در اختیار همه قرار نمیدیم و به کسان خاصی یا نهادهای خاص اجازه داده میشه، باید دید چه کسانی، چه نهادهایی هستند که از این منبع بسیار بسیار پردرآمد استفاده خواهند کرد.
و به بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران در نشست شورای عالی کار نگاهی میاندازیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگی هرمز طی هفته‌های اخیر همیشه جزو خبرهای مهم بوده. در آخرین رویداد این زمینه قرار بود امروز نشستی در بحرین برگزار شود. همکارم کامبیز غفوری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. کامبیز لطفاً برام بگو که از نشست بحرین چه خبرهایی داریم الان.
همونطور که در بخش خبری گذشته داشتیم، روزنامه گاردین شب گذشته خبر داد که مقامات بریتانیایی نماینده‌های نظامی آمریکا، فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی رو برای یک نشست به بحرین دعوت کردند. این نشست روز چهارشنبه، یعنی امروز، قرار بود تشکیل بشه با هدف ایجاد یک ائتلاف برای تامین کشتیرانی در تنگه هرمز. از جزئیات مطرح شده هنوز خبری نداریم، اما به گزارش رسانه‌های بریتانیا از جمله گاردین، دولت جدید بریتانیا به صدارت بوریس جانسون برخلاف دولت خانم می قصد داره شکاف بین دیدگاه آمریکا با سایر کشورهای غربی به ویژه آلمان رو کم کنه. سیاستمدارهای آلمانی اما تمایلی برای شرکت در چنین ائتلافی نشون نداره.
از آلمان گفتی، آیا مقام‌های آلمانی موضع رسمی هم در این باره گرفتن؟
بله، سفارت ایالات متحده در برلین روز سه‌شنبه گفته بود که واشنگتن رسما از آلمان خواسته برای مقابله با اون چیزی که این سفارتخانه تهاجم نیروهای ایرانی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خونده به فرانسه و بریتانیا بپیونده. اولاف شوس، معاون صدر اعظم آلمان، در یک مصاحبه با تلویزیون آلمان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آلمان در این باره به آمریکا جواب رد داده یا نه، گفت موضع ما در این باره معلوم، موضوعی نیستش که از دیروز مطرح شده باشه. این واکنش به صورت تلویحی اینطور برداشت شد که آلمان با درخواست آمریکا موافقت نکرده. آقای شولتز تاکید کرد که جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه است که مهمتر از همه است و به حفاظت از کشتیرانی کمک میکنه. گفت اگر یه مناقشه نظامی در منطقه رخ بده، اون وقته که کشتیرانی واقعا به خطر میفته.
آیا بحرین یا سایر کشورهای منطقه درباره این نشست اظهار نظری کردن؟
بله، وزارت خارجه بحرین یه بیانیه داده، رسما از میزبانی این نشست خبر داده، گفته ایران و به گفته این بیانیه گروه‌های تروریستی تابع ایران امنیت کشتیرانی دریایی بین‌المللی رو در خلیج فارس و تنگه هرمز هدف قرار گرفتن، تهدیدی برای ثبات منطقه هستند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه در این بیانیه ازش نقل قول شده که گفته این گردهمایی تأکیدیه بر نقش فعال بحرین در همکاری با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و سایر شرکا برای حفظ امنیت در منطقه. از طرف دیگه انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجه، توییتی در این باره نوشته. در توییتش گفته که امارات از اون چیزی که آقای قرقاش ابتکارهای بین المللی در حفظ امنیت ناوبری در تنگه هرمز خونده حمایت میکنه.
اولین کشوری که از لزوم تشکیل یک ائتلاف صحبت کرده بود آمریکا بود. این همون طرح آمریکا؟
لزوما همون طرح نیست. به نظر میاد یه نسخه اروپایی از همون طرح. پیشتر آمریکا گفته بود به دنبال ائتلافی از کشورهای مختلف که هم خودش رهبریشو داشته باشه، هم خود اون کشورها بیان از کشتی‌هاشون محافظت کنن، نه اینکه آمریکا از کشورهاشون محافظت کنه. اما آمریکا گفته اطلاعات نظامی میذاره در اختیار این کشورها. خب بریتانیا میدونیم که نیروهاشو تقویت کرده، روز ششم مرداد هم یک ناوشکن به اسم دانکن فرستاده، اضافه کرده به نیروهاش در خلیج فارس.
ایران اما موضوع گرفته بود در مورد این افزایش نیروهای بریتانیایی در منطقه. موضوع ایران الان چیه؟
همزمان با اعزام ناو HMS دانکن به خلیج فارس، در واقع اضافه شدنش به ناو محافظ مونتروز، آقای علی ربیعی 6 مرداد ماه سخنگوی دولت ایران رو عرض می‌کنم، تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس رو تحریک کننده خونده بود. گفته بود این اقدام موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد و گفت پیام خصمانه‌ای داره. از طرف دیگه هم آقای روحانی نیروهای خارجی در منطقه رو کلاً حضورشون رو عامل تنش اصلی خونده بود.
ممنونم از همکارم کامبیز غفوری که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بریتانیا نمایندگان نظامی آمریکا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی رو برای نشستی در بحرین پیرامون تشکیل ائتلاف نظامی برای تامین امنیت کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند دعوت کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع بریتانیا موضوع نشست عصر روز چهارشنبه نمایندگان برخی کشورهای اروپایی و آمریکا در بحرین رو تایید کرده و گفته که این نشست پشت درهای بسته برگزار میشه. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی از آلمان، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیاتی در این زمینه بپردازیم. آقای صدرزاده، ممنون از اینکه در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا همراه ما هستید. اونطور که در خبر، بله آقای صدرزاده، شما پشت خط تلفن، الو صدای ما رو دارید آقای صدرزاده؟
من صدا رو نمی‌شنوم متأسفانه.
خب ما صدای آقای بله آقای سجاده صداشون الان ما داریم. خب ببینید آقای سجاده، همونطور که در خبرها اومده بود، آلمان تمایلی برای شرکت در ناوگان اروپایی به منظور تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس نداره. دلیل این عدم تمایل آلمان چیه؟
آلمان مایل هست که در ناوگان اروپایی شرکت بکنه، به شرط این که به اصطلاح سیاستش جدا باشه از سیاست آمریکا. اصولا آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در فرستادن سرباز و نیروی دریایی به جاهای دیگری که خارج از حوزه ناتو بوده همیشه به اصطلاح ابا کرده، خیشتنداری کرده، سربازاشو خارج از حوزه ناتو نفرستاده و در زمان جنگی هم که علیه صدام حسین بود آلمان صراحتاً اعلام کرد که وارد این جنگ نمیشه. این ناشی از تجربه خود آلمانی ها با جنگ جهانی دوم است. بنابراین رفتن سربازان آمریکایی خارج از حوزه کشورهای ناتو لازم هست که اولا پارلمان آلمان درش به اصطلاح مداخله کنه و اجازه بده، دوم اینکه لازمش این است که قبل از اینکه پارلمان در این مورد بحث بکنه، مجلس آلمان یک قطعنامه بین المللی وجود داشته باشه. الان ما در خارج از حوزه ناتو فقط در عراق سرباز آلمانی داریم که داره به عنوان مربی به سربازان عراقی تعلیم میده، در افغانستان هم داریم به همین ترتیب و در کشور آفریقایی مالی، ولی همه این سه کشور هم اولا با دستور پارلمان بوده، دوما به اصطلاح یک قطعنامه سازمان ملل به عنوان ضمانت این حضور بوده. در غیر این صورت مشکل است برای آلمان.
بله آقای سجاده، به در واقع تمایل مشروطی از آلمان شما اشاره میکنید. این تمایل مشروط در شرکت در ائتلاف تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، برلین را در چه وضعیتی نسبت به شرکای اروپایی و آمریکاییش قرار میده؟
وضعیت بینابینی هم خوب و هم بد. از یه طرف قبول میکنه که به اصطلاح پشت یا عقب سیاست‌های ترامپ حرکت نکرده، بنابراین موضع مستقلی داره، بنابراین میتواند در داخل آلمان یک بار دیگه برای خودش یه اعتباری ایجاد بکنه، چون به هر حال افکار عمومی آلمان هم اکثریت مخالف فرستادن نیروی دریایی یا هر نوع عمل نظامی در خلیج فارس هستند. در برابر کشورهای اروپایی هم یک موضع دوگانه گرفته. از یه طرف گفته ما حاضریم در یک به اصطلاح فعالیت مشترک با کشورهای اروپایی شرکت بکنیم، به شرط این که رهبری این داستان در دست نیروهای آمریکایی در خلیج فارس نباشه، ولی در این حال این موضع مستقل خوب. بهش اجازه میده که به عنوان به اصطلاح یک نوع میانجی بین ایران و آمریکا بله. وارد عمل بشه و این را تقریبا تمام سیاستمداران آلمان امروز تایید کردند که اگر ما هم وارد یک فعالیت مشترک با کشورهای اروپایی شدیم در خلیج فارس، حتما بایستی به اصطلاح جانب دیگه، یعنی انجام کار دیپلماسی و میانجیگری بین ایران و آمریکا رو هم موازی با این کار انجام بدیم. و من فکر میکنم با این موضوع کار رو برای آمریکا، برای آلمانی ها راحت تر میکنم.
ممنونم از آقای صدرزاده، تحلیلگر سیاسی از آلمان که مهمان این بخش از برنامه های ما بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، رمز ارز یا بیت کوین توسط دولت به رسمیت شناخته شده. من در همین زمینه گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، تحلیلگر سیاسی که در فرانسه ساکن هست، و ابتدا پرسیدم از ایشون که چون این صدور مجوز برای استخراج بیت کوین برای همه افراد نبوده، برای در واقع هنوز در قانون کاملا پیش بینی نشده، از آقای خاوند در این زمینه پرسیدم.
ببینین، مسئله بزرگ همینجاست، چون که استخراج بیت کوین نیاز به مصرف برق بسیار بسیار زیاد داره و برق در ایران مثل همه انرژی‌های دیگر در واقع مقدار زیادی از یارانه استفاده میکنه. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران هر سال 69 میلیارد دلار یارانه پرداخت میکنه به حامل‌های انرژی و از جمله همین برق، و همین باعث شده که کسانی که بخواهم از برق ارزان استفاده کنند برای استخراج بیت کوین به ایران بیان. در حال حاضر مزارع استخراج بیت کوین رو ما می‌بینیم در کنار مدارس، که در مساجد، در مراکز مذهبی یا در مزارع کشاورزی، و این برق سیددار در واقع در اختیار این استخراج کنندگان قرار میگیره و فقط و فقط با این یارانه است که استخراج بیت کوین سودآور تلقی میشه. ببینید، خود مقامات ایرانی میگویند که تولید هر بیت کوین معادل مصرف سالانه 24 خانه است در تهران، یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران است به مدت 24 سال. بنابراین این برق بسیار بسیار ارزانه و باید دید. وقتی که میگویند ما این رو در اختیار همه قرار نمیدیم و به کسان خاصی یا نهادهای خاص اجازه داده میشه که این برق ارزان یارانه ای رو در خدمت استخراج بیت کوین به کار ببرند، باید دید چه کسانی، چه نهادهایی هستند که به این ترتیب در واقع از اونها پشتیبانی مالی میشه و از این منبع بسیار بسیار پردرآمد استفاده خواهند کرد.
میدونید که دولت آمریکا با صراحت اعلام کرده نقل و انتقال ارز حتی در داخل ایران، از جمله ارزهای دیجیتال، رو تحت پیگرد قرار میده. اگه دولت ایران استخراج رمز ارزها و همین بیت کوین رو به طور گسترده شروع کنه، تا چه حد ظرفیت دور زدن تحریم‌های آمریکا از این طریق به نظر شما وجود داره؟
ببینین، میشه به این ترتیب بخشی از بازرگانی خارجی در ایران رو از طریق بیت کوین انجام داد یا از طریق سایر رمز ارزها، ولی این بسیار بسیار حاشیه‌ای است. اولا خیلی از کشورها بیت کوین رو به رسمیت نمی‌شناسند، و نکته دیگر این که شرکت‌های بزرگی که در معاملات بین‌المللی هستند از این پول استفاده نمی‌کنند. چون درسته که بیت کوین یک وسیله جدیدی رو در واقع ابداع کرده برای نقل و انتقال‌های بین‌المللی و حتی مبادلات داخلی، ولی به هر حال این شایعه وجود داره که از بیت کوین استفاده بشه در راه پولشویی و در راه اقدامات تبهکارانه دیگر. بنابراین معاملات بیت کوینی، معاملات با رمز ارزها، زیر نظارت دقیق کشورها و قدرت‌های بزرگ در حال حاضر، که این باعث نشه که عملیات تبهکارانه در دنیا اوج بگیره. خلاصه کنم، می شود از این کار استفاده کرد، از بیت کوین استفاده کرد برای بخشی از معاملات، ولی این مقدار بسیار بسیار ضعیفه و در واقع به ایران اجازه نخواهد داد که با تحریم ها به صورت مؤثر مبارزه کنه، مقابله بکنه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس. اما سازمان عفو بین الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری درباره اعدام‌های 67 پیرامون اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در این سال و دفاع دوباره از آن را گویای مصنوعی نیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. مصطفی پور محمدی از اعضای گروه 4 نفره موسوم به هیئت مرگ بود که با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره اعدام فراقانونی جمع کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان 67 تصمیم گیری کرده بود. وی به تازگی در مصاحبه‌ای تصویری با هفته‌نامه مثلث عنوان کرد که اون نباید پاسخگوی آن اعدام‌ها باشد و جواب حقوقی بدهد، بلکه کسانی که او منافقین خواند باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود. درباره بیانیه اخیر سازمان عفو بین‌المللی، رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در این سازمان به راه رادیو فردا این چنین میگوید:
اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی گواه تکون دهنده در تایید این نکته که مقام های ایرانی در زمان کشتارهای 67 قوانین بین المللی حقوق بشر را مورد بی‌اعتنایی مطلق قرار دادن. این مشاور رئیس قوه قضاییه با لحنی تمسخرآمیز از رعایت حقوق انسانی و شهروندی در زمان کشتارهای 67 صحبت میکنه، با این توجیه که در اون زمان جمهوری اسلامی در بستر جنگ بوده و عملا از طریق این اظهارات حقیقت هولناکی رو که بازماندگان کشتار 67 سالها در مورد اون صحبت کردن تایید میکنه. این که روالهای منتهی به اعدامهای تابستان 67 از هیچ یک از خصوصیات یک روال قضایی منطبق با قوانین حقوق بشری برخوردار نبوده و از این جهت هم این اعدام‌های گسترده مصداق جنایت علیه بشریت هستند. عفو بین‌الملل همچنین در مورد اظهارات مصطفی پور محمدی که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی در خصوص کشتار 67 را به دفاع از تروریسم متهم کرده و هشدار داده که این افراد باید مورد محاکمه قرار بگیرن ابراز نگرانی کرده. این اظهارات به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه این نگرانی رو ایجاد میکنه که بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار بگیرند.
گفتگویی بود با رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همچنان با ما باشید، چون در برنامه هفتگی صحنه که تا دقایق دیگر شنونده‌اش خواهید بود گفتگویی داریم با محمد رسولوف، کارگردان سینما، درباره حکم مناقشه برانگیزی که علیهش صادر شده. اما علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، روز چهارشنبه از تشکیل جلسه این شورا خبر داد و گفت که راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران یکی از موضوعات بررسی شده در این نشست بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه و پس از گذشت دو هفته از درخواست سه عضو کارگری این شورا برگزار شد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
بر اساس داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید از خرداد سال گذشته تا خرداد سال جاری سه رقمی شده است. به گونه‌ای که گوشت قرمز حدود 100 هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد و در کنار آن مرغ به قیمت بیش از 15 هزار تومان عرضه می‌شود. در این ارتباط تصور کنید یک خانواده کارگری با حداقل دستمزد 1,760,000 تومان توانایی خرید چه میزان گوشت قرمز در هر ماه را دارد. پاسخ این است: حدود 18 کیلوگرم. به عبارت دیگر یک خانوار کارگری اگر 18 کیلوگرم گوشت خریداری کند، توان خرید هیچ کالای مصرفی دیگری را نخواهد داشت. البته اگر فرض را بر این بگذاریم که این خانوار با مشکل مسکن هم روبرو نباشد، یعنی صاحب خانه باشد. در این شرایط و همزمان با انتقاد روزافزون تشکل‌های کارگری و صنفی از آنچه دستمزد زیر خط فقر می‌نامند، شورای عالی کار نشستی را در روز سه‌شنبه برگزار کرد. در این ارتباط علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که در این نشست پیشنهادهایی درباره تأمین مسکن کارگران و راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت مطرح و مقرر شد که این پیشنهادها به دبیرخانه شورای عالی کار ارسال شود. بر اساس گزارش ها سبد معیشت یک خانوار کارگری به حدود 7 میلیون تومان در ماه رسیده، اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران همانطور که گفته شد 1,760,000 تومان است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 5,330,000 تومان کمتر از هزینه ماهانه ایشان است. حداقل دستمزد 1,760,000 تومانی در شرایطی از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تعیین شد که کمیته مزد همین شورا قبل از آن اعلام کرده بود که سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 3,760,000 تومان است. اما اعلام این رقم تأثیری بر تصمیم شورای عالی کار نداشت و حداقل دستمزد ماهانه کارگران با 2,000,000 تومان فاصله به زیان آنان تعیین شد. از آن زمان روند افزایش قیمت‌ها در ایران سرعت گرفت و به مرز 7 میلیون تومان دستمزد درخواستی تشکل‌های مستقل کارگری رسید. درخواستی که در زمستان سال گذشته مطرح شد و سوی شورای عالی کار نادیده گرفته شد.
گزارشی بوده از روزبه بلحری.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سال هاست که آغاز فصول گرم در ایران مصادف است با هشدارها و انذارها و بازداشتها و جریمها و همه ی آنچه در مواجهه با لباس پوشیدن مردم در ایران رخ می‌دهد. امسال نیز همان سیاست‌ها برقرار است. دست کم در قالب خبرها و مصاحبه‌های مسئولان قضایی و انتظامی و غیره. مهرداد قاسمفر همکارم مروری کرده است بر برنامه‌های مرتبط با حجاب در این تابستان.
به زودی یگان‌هایی از ماموران پلیس زن مترو برای مقابله با آنچه که ارشاد بی‌حجابان و بدحجابان خوانده شده در متروهای تهران شروع به کار می‌کنند. مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت که این خبر را اعلام کرده میگوید که با راه اندازی این طرح امیدوارند که تا قبل از ماه محرم به گفته او تغییراتی از نظر بهبود وضعیت حجاب در مترو تهران مشاهده شود. مسئولان جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به پوشش‌هایی که با استانداردهای حاکمیت منطبق نبودند، صفاتی چون بی حجاب یا بد حجاب اطلاق و به روش‌های مختلف با آن برخورد کردند. راه اندازی یگان‌های پلیس زن مترو نیز یکی از همین روش‌هاست، اما این همه تلاش‌های حاکمیت برای کنترل پوشش مردم نیست. از ماه گذشته طرحی راه اندازی شده است که سعی دارد با تولید کنندگان مانتوهای زنانه هم برخوردهای قضایی و قهری کنند. این طرح که به دستور دادستانی تهران و با عنوان برخورد با مانتو و پوشاک نامتعارف اجرا می شود، کارش بازرسی از واحدهای فروشگاهی و تولید کنندگان و شناسایی واحدهای تولیدی است که به آن زیرزمینی می گویند. این که این واحدهای موصوف به زیرزمینی دقیقاً چه هستند به نظر می رسد که به مزونهای خانگی مد و طراحی لباس که خارج از کنترل‌های رسمی برای انبوه خریداران خانم لباس طراحی و تولید می کنند اطلاق می شود. احتمالاً ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران هم نظر به همین تولید کنندگان به اصطلاح زیرزمینی دارد، وقتی که به خبرگزاری تسنیم می گوید تولید و عرضه مانتوهای جلوباز بدون دکمه، بدون قزن، بدون زیپ، مانتوهای شیشه‌ای، مانتوهای حریر و توری ممنوع است و این اتحادیه با هر گونه تخلف در این بخش برخورد خواهد کرد. اقدامی دیگر برای مواجهه با پوشش مردم، طرح ارسال پیامک کشف حجاب به رانندگان خودرو است. طرحی که فقط در استان گیلان آنگونه که روز چهارشنبه محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داد 66,000 پیامک به شهروندان گیلانی ارسال شده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم 27 تیر ماه اعلام کرده بود که در چارچوب این طرح تاکنون 300 هزار پیامک ارسال شده و 150 هزار تن از کسانی که پیامک را دریافت کردند به پلیس مراجعه کرده و از آنها تعهد نامه گرفته شده است. همه این فشارها بر پوشش مردم در شرایطی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت به گفته او برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
خب با گزارشی که از همکارم مهرداد قاسم فرشنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بررسی موضوع حضور سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران در سینمای ایران در گفتگو با محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده، موضوع اصلی این شماره است. با من بابک غفوری آذر و مجله صحنه همراه هستید.
سینمای ایران.
هفته گذشته محمد رسولوف که به خاطر ساخت فیلم‌های انتقادی به یک سال حبس محکوم شده است، در یکی از گفتگوهایش به سازمان هنری اوج، نهاد وابسته به سپاه پاسداران، اشاره کرد. آقای رسولوف گفته بود که بازجویانش از سازمان اوج بودند. سازمان هنری اوج نهادی زیر نظر سپاه پاسداران است که در زمینه تولید محصولات فرهنگی مطابق جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف مانند سینما، تئاتر، موسیقی، گرافیک و تبلیغات شهری فعال است. اظهار نظر آقای رسولوف بار دیگر بحث‌ها درباره وسعت حضور این بخش فرهنگی وابسته به سپاه پاسداران در سینمای ایران را افزایش داده و گمانه‌های قبلی درباره وجود اراده‌ای برای گسترش دامنه اختیارات و عملکرد بخش سینمایی این سازمان و تبدیل آن به نهاد اصلی و مسلط بر سینمای ایران را تقویت کرده است. درباره این موضوع و جزئیات بیشتر آن با آقای رسولوف گفتگو کردم و از او پرسیدم بازجویانش چطور به سازمان اوج اشاره کردند.
در کمال به هر حال تعجب خود من در نخستین جلسه بازجویی من که تایم خیلی طولانی هم زمان برد، اون گروه 3 نفره‌ای که مشغول بازجویی بودن، اون کسی که سرپرست ظاهرا این گروه بود، همون ابتدای جلسه خودشون رو معرفی کردن، گفتن ما از اطلاعات سپاه هستیم، از قرارگاه سارالله، اوج هم مال ماست. و به عبارتی میشه گفت شاید این تعبیر درست نباشه که ما بگیم مثلا حالا اوج مستقیما در انجام بازجویی ها و نمیدونم این چیزا دخالت داره، ولی اگر یه روز دقت بکنیم متوجه میشیم اون نهاد سرمایه گذار برای فعالیت های اوج همون جاییست که یک بازوی تولید داره، یک بازوی سرکوب داره. هویت به نظر من سازمان سینمای اوج به عنوان یک سازمان فرهنگی که وابسته به قدرته و ریل گذاریش به سمت اهداف قدرته، به هر حال این طبیعیه، در هر جای دنیا ممکنه حکومت ها بیان پروپاگاندا کنن، اینا که اصلا موضوع خاصی نیست، خیلی طبیعیه، یعنی هر جایی با هر روی کردی ممکنه این نگاه باشه. من با این بخشش کار ندارم. به این بخشش کار دارم که دست دیگر این نهاد نظامی که سرمایه های اجرای اوج رو تامین میکنه انگار یک گروهی هن که اونها این ادعا رو دارن. حالا اگر که سازمان سینمای اوج گمان میکنه که این تعبیر درست نیست، به نظر من اونا با توضیح بدن، اطلاعیه بدن، بگن که چرا فکر میکنن از نهادهای امنیتی نیستن و چطور این ارتباط رو توضیح میدن. اینا چیزاییه که دیگه مربوط به سازمان اوج هست و اونها در این خصوص باید توضیح بدن و منم خیلی خوشحال میشم که از سازمان سازمان سینمایی اوج که به هر حال این کشور داره فعالیت میکنه و فعالیت های خیلی وسیعی هم داره میکنه، سرمایه گذاری خیلی وسیعی میکنه تو سینما، بشنوم که اونها هم تقبیح کنن رفتار نهادهای امنیتی رو با افراد فرهنگی، با فضای سینما و خودشون رو واقعا معرفی کنن و بگن که این وسط چه کاره.
این اظهارات همزمان با انتشار اخباری از تولید همزمان فیلم‌های پرهزینه‌ای در سازمان اوج برای نمایش در جشنواره فیلم فجر امسال و تمایل و الزام پنهان برخی سینماگران در همکاری با محصولات این سازمان نشان از گسترده‌تر شدن دامنه اختیارات و عملکرد این بخش سپاه پاسداران در سینما دارد. محمد رسولوف در این باره چنین میگوید:
مگر سپاه پاسداران فقط در حوزه فرهنگی رفتار میکنه؟ مگه در حوزه اقتصاد نمیکنه؟ مگه در سایر موارد نمیکنه؟ اتفاقا به نظر من این اصلا چیز عجیبی نیست که یک نهاد نظامی که یک جور خودش محافظ همه چیز توی مملکت میدونه ورود میکنه به عرصه هایی که اصلا انتظارش نیست. من انتظار ندارم قرارگاه سارالله که حتما یک تعریف سازمانی برای فعالیتاش داره توی سینما بیاد و منو بازجویی کنه. من انتظار دارم اگر مشکلی در فیلم من هست وزارت ارشاد منو بخواد، من صحبت کنه، حتی همون آدم های ممیزی، همون سانسورچی ها، همون کسانی که اونجا در واقع به کار سانسور مبادرت هم، من با اونا با طبیعتا سر و کار داشته باشم. ولی وقتی منو میبرن توی مکانی که از ورودش شما میبینید که فضا کاملا شبه نظامیه و این نشون میده که اونها اتفاقا دامنه خیلی گسترده‌ای در پیش گرفتن و بخش فرهنگ فقط یک قسمت از فعالیتشونه. کم و بیش در حرفای آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران و حتی دولت مردم این اونها شکایت دارن از اینکه نهادهای غیر مسئول زیاد تو کارشون دخالت میکنن، اختلال ایجاد میکنن. بنابراین به نظر من این موضوع فقط به نهادهای فرهنگی بستگی نداره، ولی خیلی خیلی روشنه که زشتی این ماجرا که یک نهاد نظامی خودش رو به خودش اجازه میده که تا این اندازه قانون گریز و بی ربط رفتار بکنه معلومه که خیلی بیشتره.
اتفاقات اخیر درباره حضورهای همه جانبه سپاه پاسداران در سینما با کمترین واکنش از جانب وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به عنوان متولیان اصلی فعالیت‌های سینمایی در ایران رخ می‌دهد. محمد رسولوف این موضوع را چنین تحلیل می‌کند:
واقعا من نمی‌دونم که مبادی ورودی سازمان سینمایی اوج به حوزه فرهنگ از طریق متولی فرهنگ توی ایران هست، یعنی وزارت ارشاد، اونا مبادی خودشون رو دارن. من واقعا نه سازمان اوج می‌شناسم و نه اطلاع دارم. این حرفی هم که زدم نقل قول بود از اون چیزی که اون بازجوها عنوان کردن، مدعی بودن، و حالا اگر واقعا این طور نیست من انتظار دارم سازمان سینمای اوج تکذیب کنه و بگه که به هر حال آن کسانی که چنین ادعایی کردن قطعا ادعاشون صحت نداشته از نظر سازمان سینمای اوج. ولی من باز هم تاکید میکنم که یک پیکره‌ای وجود داره به نام سپاه پاسداران که یک بازوش اوجه، یک بازوی دیگهش انگار یک نهادیه که شروع میکنه به قلقم کردن کسایی که شبیه اونها فکر نمیکنن. حالا واقعا نمیدونم که اونا تو چه سازوکاری این کار رو انجام میدن.
در میانه سکوت و انفعال وزارت ارشاد و سازمان سینمایی، از زمان صدور حکم محمد رسولوف شماری از سینماگران شناخته شده مانند جعفر پناهی، رسول صدراملی، رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی، مهدی کرمپور و بهنام بهزادی با انتشار متونی از صدور حکم برای آقای رسولوف انتقاد کردند. برخی نهادهای صنفی مانند کانون کارگردانان و انجمن تهیه کنندگان مستند نیز خواستار تجدید نظر در این حکم شدند. در میان خانه سینما نیز در بیانی از نهادهای قضایی خواسته است تا به گفته این نهاد با بزرگواری از صدور احکامی چون زندان خودداری کنند و اجازه دهند وزارت ارشاد به تخلفات رسیدگی کند. این موضع‌گیری خانه سینما مورد انتقاد آقای رسولوف است.
ضمن تشکر خیلی زیاد از افراد و اصناف گروهایی که به نوعی اعلام کردن که با این فضای امنیتی نسبت به سینما موافق نیستن و مشخصا از کانون کارگردانان که رفتار مسئولانه ای داشتن با اینکه من میدونم چقدر تحت فشارن برای این نوع عکس العمل ها نشون دادن از انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، اما متاسفانه خیلی خیلی متاسفم از متنی که خانه سینما نوشته بود. واقعا غم انگیزه که جایی که قرار مهمترین نهاد برای حمایت از یکی از اعضای خودش باشه، نمیدونم چرا فکر کرده که به جای مطالبه حقوق انسانی و قانونی و دعوت دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی به تبعیت از قانون، یک طور منتمسانه و از موضع ضعف و نمیدونم اسمش چی بذارم، چون به قدر این متن غم انگیز بود، به قدر این متن از سر این که واقعا نمیدونم اسمش چی بذارم ترجیح میدم فقط بگم که خیلی متاسفم بابت اون نگاهی که خانه سینما به مسئولیت خودش برای حمایت از افراد در صنف داره و فقط میگم متاسفم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.